خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائه أجمعين الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه نسبت به این فرقی که صاحب کفایه در رابطه با ترتب عقاب قائل شدن و ترتب ثواب که فرمودن عقاب مترتب است بر حکم فعلی، اما مخالفت حکم انشائی یا مخالفت حکم اقتضایی عقاب ندارد. چرا؟ چون در این دو مرحله حکم فعلی ما نداریم. و اما به خلاف ترتب ثواب، که ترتب ثواب کما این که در مورد موافقت با حکم فعلی وجود دارد، در فرض حکم انشائی یا اقتضایی نیز ترتب ثواب هست. مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه فرمودند که این فرق ایشان فارق نیست، زیرا در مرحله فعلیت و حکم فعلی واضح است که همون گونه که مخالفت او عقاب دارد، موافقت او نیز استحقاق ثواب دارد. و اما در مورد حکم انشائی و اقتضایی، این که ادعا کرده ان ثواب هست در فرض طاعت، آیا ثواب مترتب است یا استحقاق ثواب مترتب است بر موافقت با حکم حکمی وجود ندارد؟ چون فرض این است که در مرحله انشا در حقیقت حکم جدی نیست، یا حکم اقتضایی که حکمی است واقعا. پس بنابراین در این دو مرحله طبق ترتیب صاحب کفایه بیان می‌کند، کاری به اشکال خود اول خودشان ندارد. در این دو مرحله حکم جدی وجود ندارد. اگر استحقاق ثواب است، برای اینکه این عبد در مقام طاعت مولاست، به عبارت اوزه حسن فاعلی دارد کار او، که به احتمال وجود حکمم اعتنا می کند. کما اینکه عکس اینم در همین مرحله استحقاق عقاب دارد، علی فرض اینکه قبح فاعلی داشته باشد، که اگر کسی مخالفت در این دو مرحله داشته باشد، گرچه مخالفت حکم نیست، اما از نظر فاعل این یک فاعلی است که در مقام جرأت بر مولا برمیاد، که اگر فرزن در اونجا حکمی می بود، این میخواست مخالفت کند و این آدمی نبود که مخالفت نکند، گرچه الان مخالفت نیست، ولی آدمی است که جرأت بر مولا ورزیده است، ولو با همین کاری که در واقع کارش خلاف نبوده، چون حکم واقعی نبوده است که مخالفت کرده باشد. پس در هیچ مرحله از مراحلی که ذکر شد، بین ترتب ثواب یا ترتب عقاب فرقی نیست. پس چرا صاحب کفایه فرق گذاشته؟ بعد مرحوم شیخ رضوان در ادامه فرمایششان یک نکته را بیان کردن که مربوط به محل بحثم هست، و اون این است که تأخر حکم و این که چرا حکم به مرحله فعلیت نمی رسد، می فرمایند تارتن به این جهت است که مصلحت به مرحله نرسیده است که اقتضاء لزوم و بعث را داشته باشد، یا مفسده در طرف حرمت به مرحله نرسیده است که اقتضاء زجر داشته باشد، لذا حکم را به عنوان حکم فعلی از ناحیه مولا صادر نمی شود. و نتیجتاً علم به چنین حکمی که به مرحله بس یا زجر نرسیده است، موجب این نمی شود از نظر عقلا که چنین مصلحت یا مفسده ای را شخص رعایت کند، در جانب مصلحت امتثال کند و اتیان کند، در جانب مفسده ترک کند. اوغلا چنین بنایی را ندارند در اینجا. چرا؟ چون نه مصلحت مصلحت ملزمه است و نه مفسده مفسده ملزمه. و اخرى این است که نه از نظر اقتضا و لحاظ مصلحت نقصی و نقصانی وجود ندارد، اما مانع از وجود انشاء حکم وجود دارد. این که حکم به فعلیت نمیرسد لا لقصور المقتضی که وجه اول بود، بلکه لوجود المانع است. مقتضی تام الاقتضا است، اما مانع است از این که حکم فعلی از ناحیه مولا صادر بشود. عرض کردم این فعلیت را پس از انشاء به ترتیب صاحب کفایت و بعد مماشات با ایشان هست که مرحوم عاشق بیان میکنند. چرا مانع است؟ مانع را میفرماید این است که این مفسد مصلحت در این حالی که به مرحله تمامیت و کمالیت رسیده، ولیکن بر این مصلحت مفسده مترتب می شود اقوای از اون مصلحت موجوده در متعلق. و باید از اوقات اینجور است. مثلا فرض کنید در غیبت کبرا اجرای در بحث اجرای حدود هست، قائلم دارد بعضی قائلن که اجرای حدود فقط باید به ید معصوم سلام الله علیه باشد. خب اجرای حدود قطعا مصلحت مترتبه بر اجرای حدود هیچ نقصی درش نیست، اما مانع از این فعلیت که اون مانع ممکن است این باشد که مفسده اقوای از اون مصلحت ممکن است دامنگیر بشود. به لحاظ اون مفسده اقوا نمی شود این مقتضی که تام الاقتضا است اثرش مترتب بشود و حکم فعلی در اینجا جعل بشود. پس مانع از فعلیت وجود دارد، نه اینکه مقتضی برای فعلیت نباشد. این دوتا با هم فرق دارد. و اخرى این است که مانع اعتقاد مولا هست عجز مکلف را. این در صدر اسلام مستاق داشت، چون خیلی از احکام با اینکه مصلحت درش وجود داشت و از نظر اقتضاء مصلحت هیچ نقصی و نقصانی وجود نداشت، معذالک به فعلیت نرسیده بود حکم و حکم فعلی از ناحیه مولا صادر نشده بود. چرا؟ به خاطر اینکه شارع مقدس میدانست که مکلف قدرت ندارد امتثال بکند، تن به امتثال نمیده، لذا زمان میگذرد مقداری سلام علیکم بگذرد و بعد زمین مهیا بشود تا اینکه اونها چی استعداد قبول و پذیرش رو پیدا بکنند. یا اگر موالی عرفی باشد ممکن است که اصلا مولا غافل باشد از این معنا، لذا غفلت مولا موجب شده است از اینکه حکم به فعلیت نرسد. این البته در موالی عرفی است، نسبت به مولای حقیقی معنا نخواهد داد. این تتمه اون چیزی بود که در بحث قبل عرض شد. در اینجا تتمه از بیان صاحب کفایه‌مون دستور عرض بکنیم. بعد یک نکته ایست در مسئله تنجز بنابر مبنای مرحوم شیخ رضوان الله علیه. ما حاصل فرمایش مرحوم شیخ که اختیار کردیم چی بود آقا؟ این بود که طریقیت و کاشفیت برای قطع ذاتی قطع است، بلکه بالاتر عین قطع است. اصلا قطع طریقی غیر از کاشفیت و مرآتیت و به فارسی نشانگری شأن دیگری ندارد. و اما تنجز که استحقاق عقاب بر مخالفت باشد، این رو فرموده بودن چیز آقا؟ جعلی. این دیگه ذاتی قطع نبود. جعلم جعلی چی بود آقا؟ اغلایی. به لحاظ مصالحی که مترتب می شود و لذا قضیه این که القطع و منجزون را فرمودن، این از قضایای احکام عقلیه نیست و داخل در قضایای برهانی نخواهد بود، بلکه این قضیه از قضایای مشهوره هست حسب لسان منطق. چرا؟ برای خاطر این که اغلا حاکم به این حکمند، به ما هم اغلا، و عقل در این مرحله حکمی ندارد. در اینجا اشکالی کردن و بر این بزرگوار بیانی است از بعضی از محققین، بیان این بعض المحققین به حسب ظاهر بیان دقیقی است و اشکال را شاید اشکال واردی به نظر خودشان بداند. لذا ما باید اون چرا که مرحوم عاشق در اینجا بیان فرمودن را التفات داشته باشیم اولا، بعد اشکالی را که بر این فرمایش ایشان کرده اند که اشکال مبسوط و مشروحی هست او را دقت بکنید ثانیا، بعد در مرحله سوم باید ببینیم از این اشکال میشود جواب داد یا نه و خرابی کاری این اشکال آیا در چه جهت است که مرحوم عاشق، چون مرحوم عاشق فرد دقیقی بود و اینجور نبود که به این سادگی بتوانیم، یعنی اشکالی است که اشکال بسیار واضح است از نظر ظاهر ولی در این حال اشکال کرده اند و بحث علمی است تعارف ندارد دیگه. ما باید این جهات ثلاثه را در اینجا داشته باشیم. حالا قبل از اینکه وارد این جهت بشم خواستم اون تتمه عبارت صاحب کفایه را هم عرض بکنم که وقتی که وارد بحث مبسوطی که در این جهت هست بشین، چون این بحث هم ثمره عملی هم دارد و دقت کنید آقا، چون اگه ثمره عملی نمی داشت من وارد این بحث نمی شدم. اگر ما قبول کردیم منجزیت برای قطع امریست جعلی نه امریست ذاتی و جعلم جعل اغلایی است، شارع مقدس می تواند در ظرف حکم اغلا به تنجز شیئی اصل عملی را در مقابل او برای ما چی تعبدن اعتبار کند. لذا در بحث علم اجمالی، علم اجمالی را منجز می دانند، واضح است که مثل علم تفصیلی، در علم تفصیلی که تعبد معنا ندارد برخلاف او، ولی در باب علم اجمالی و در اطراف علم اجمالی آیا می شود اصل را جاری بدانیم و شارع ما را متعبد بکند در مورد علم اجمال برخلاف مقتضای علم یا خیر؟ اگر گفتیم تنجز مقتضای علم است و از لوازم ذاتی قطع است، تعبد برخلاف او معقول نیست، لذا اصول در اطراف علم اجمالی دیگه نباید جاری بشود. ولی اگر گفتیم خیر تنجز از عین قطع یا ذاتی و از لوازم ذات قطع نیست، نه عین قطع است نه ذاتی قطع است، یعنی از اجزای ذاتی او و نه لازم ذاتی او، اگر این چنین بود بلکه یک امر عارضی بود و اون عارض هم عبارت است از جعل اغلایی، اگر اینجور گفتیم هوشاری میتواند برخلاف اون چرا که اغلا به ما هم اغلا اعتبار کرده اند ما رو متعبد کند برخلاف او. تعبد برخلاف معنا دارد و این خیلی به هر حال در فقه اثر دارد. پس بنابراین اگر حجیت مثل نظر صاحب کفایه ذاتی قطع باشد، جهل و تعبد شرعی برخلاف او معقول نیست، همون گونه که در علم تفصیلی این چیزی، نه در علم اجمالی هم همینطور. ولی اگر حجیت را مثل مرحوم عاشق امر جعلی دانستیم به جعل اغلایی، تعبد برخلاف او از ناحیه شارع اشکال ندارد. این چقدر ثمر عملی در فقه دارد. خب حالا بنابراین صاحب کفایه بعد از ذکر اون تتمه را عرض بکنم لذا بر وارد این بحث مفصل میشیم، صاحب کفایه بعد از ذکر مراتب برای حکم و ثمره‌ای که برای این مراتب ذکر کرد، یک استدراکی دارد استدراک ایشان در حقیقت استدراک است از این فرقی که گذاشتن بین ترتب ثواب و ترتب عقاب، که ترتب عقاب را متفرع بر حکم فعلی دانستن، اما ترتب ثواب را متوقف بر حکم فعلی ندانستن. فرمودن حکم در جمیع مراتب اگر امرعایتن لذالک الحکم عبد امتثال بکند، ثواب استحقاق ثواب دارد، خواه استحقاق ثواب در ظرف حکم فعلی باشد یا حکم انشائی یا حکم اقتضایی. استدراکی که دارن اینه که میفهمن اگر ما بگیم حکم مراتب ندارد الا مرتبه فعلیت و تنجز، همین دو مرتبه رو ما برای حکم قائل باشیم، فاذا تفاوتی بین استحقاق ثواب و یا ترتب استحقاق به سر عقاب در موافقت و مخالفت فرقی در این جهت دیگه نخواهد بود. از اون فرقی که گذاشتن، اون فرق را مبنی و متوقف بر این دانستن که ما جمیع مراتب و حکم را حکم بدانیم، ولی اگر اون مرحله انشاء یا مرحله اقتضا را از حکم بودن خارج بدانیم، به اعتباری این که در اون دو مرحله حکم جدی در حقیقت نیست، اگر اینجور گفتیم این فرقی که بیان کردیم و این فرقی که بین ترتب ثواب و استحقاق عقاب عرض شد، این فرق وجود ندارد، بلکه در این مرحله هر دو مانند همان، از جهت این که همون گونه که ترت استحقاق عقاب وجودن و عدمن تابع وجود حکم فعلی است و عدم آن، استحقاق ثواب هم تابع وجود حکم فعلی است و عدم آن. این استدراکی است که صاحب کفایه بیان کردند. بعد اشاره به یک مطلبی دارند، اینم عرض بکنیم، و اون اینه که می‌فرمایند در مورد حکم اقتضایی و مورد حکم انشائی، چون انشاء رو باز غیر از فعلیت دان صاحب کفایه، در این دو مرحله اگر شارع ما را متعبد کند به مقتضای اصلی از اصول و اصل در این دو مرحله جاری بشود، این اصل جاری از دو حال خارج نیست، یا این است که مفاد اصل حکم ظاهری مطابق با ما فی الواقع است، یا مفاد اصل حکم ظاهری مخالف با ما فی الواقع هست. اگر موافق باشد لازم میاد اجتماع مثلین، اگر مخالف باشد لازم میاد اجتماع ضدین، علی مبنای خودیشان که باز بین احکام تضاد قائلن. جواب از این اشکال را موکول میکنن به مبحث خاص خودش که در مقام جمع بین حکم ظاهری و واقعی بیان کرده اند. اینم تتمه اون چیزی بود که صاحب کفایه در اینجا بیان کرده بود، که اینم به هر حال معلوم شد. حالا اشکالی که بر مرحوم ها شیخ رضوان الله شد، برمیگردیم به اول مد جنبندی مطالب این شد که ما حاصله فر اون چی که در اینجا عرض شد این است که طریقیت و کاشفیت را ما ذاتی قطع دانستیم، اگر نگوییم عین قطع است، ولی منجزیت قطع را ذاتی قطع ندانستیم، امر جعلی اونم جعل و اغلایی. در اینجا به نحو قیاس صبر و تقسیم اشکالی کرده اند. ما اولا اشاره دو مرتبه به فرمایش مرحوم عاشق، چون عرض می کنم بعضی از به هر حال معاصرین مع الاسف که به اینجا رسیده اند، صریحا به مرحوم عاشق رضوان الله علیه نسبت میدن که ایشان طریقیت را هم جعلی می دانند، با اینکه صریح عبارت ایشان این بود که طریقیت قطع قابل جعل نیست، لذا انهای جعل، چه جعل تکوینی، چه جعل اعتباری، جعل بسیط، جعل مرکب، همه اینا رو بیان کردن و بیان فرمودن اصلا جعل در برای به اصطلاح شی به نحو جعل تألیفی برای ذات شی معقول نیست، جعل تألیفی نسبت به ذاتیات شی هم معقول نیست، جعل بسیط معقول است ولی جعل بسیط مربوط است به عالم تکوین. در اینجا هم طریقیت اگر نگوییم این قطع است، ذاتی قطع است و ذاتی شی جعل مستقلی ورای جعل ذات ندارد. با چنین صراحتی که در عبارت ایشان است، معذالک بعضی ها نسبت دادن به ایشان که ایشان طریقیت و کاشفیت را هم امر جعلی می دانند. خب ما در اون بحث نداریم، عمده این کلامی است که این بعض المحققین در اینجا بیان کردن. خب مرحوم شیخ رضوان الله علیه چی تعبیر کردن؟ فرمودن این قضیهی که القطع و منجزون، آیا قضیتون برهانیه یا قضیتون مشهوره؟ این قضیتون مشهوره. چرا؟ چون قضیه برهانی عبارت است از قضیهی که ماده اون قضیه یکی از ضرورات ست باشد که در منطق خوانده اید، ولی در اینجا ماده قضیه ابدا ضرورت نیست و هیچ یک از اون به اصطلاح جهات ستی که بیان شده است در باب قضایا نیست. حالا ما اجمالا اینا را اشاره میکنیم که اولیات و حسیات و فطریات و تجربیات و متواترات و حدسیات هیچ کدوم از این ششتا نیست که قضیه برهانی بشود، بلکه قضیه به اصطلاح القطع و منجزون به عنوان مصداقی از مصادیق حسن عدل و قبح ظلم است. چرا؟ چون فرموده بودن مرحوم شیخ رضوان الله علیه که اغلا به ما هم اغلا ملاحظه کردند و مشاهده نمودند به این که اگر کسی مخالفت با قطع خودش بکند نسبت به حکم واصل، مخالفت او مصداق چیست؟ آقا ظلم. و مطابقت او مصداق عدل است. حسن ظلم، حسن عدل و قبح ظلم، این از قضایای برهانی نیست، بلکه این رو می‌فرماین از قضایای به اصطلاح مشهور است. چرا؟ چون حاکم در اینجا اغلا هستن، به ما هم اغلا. چون اگر اغلا به ما هم عقل باشد، به اعتبار عقلشان باشد، خب این باز داخل می شود در مسائلی که البته احسن داخل در یکی از اون اقسام برهان می شود و حالا که از قضایای برهانیشان خارج می دانند. لذا باید بگیم استحقاق عقاب اگر امر جعلی اغلایی شد، نتیجتاً ما نمی توانیم این را داخل در قضایای برهانی بدانیم. در این بیان ایشان اشکال کرده و خلاصه اون اشکال این است که ما اگر این را داخل در قضایای برهانی ندانیم لازمش تسلسل میاد. چرا؟ چون میفرماید این که عقل درک میگوید از ظلم و قبیحون و العدل و حسنون به عنوان کبرای کلی که استحقاق عقاب بر مطابقت مخالفت یا استحقاق ثواب بر مطابقت در باب قطع را از مصادیق اون کلی حسن عدل و قبح ظلم دانستن. چرا عبدی که اطاعت مولا کند مستحق ثواب است؟ چون مصداق عدل است. چرا عبدی که مخالفت حکم مولا کند مستحق عقوبت است؟ چون مصداق ظلم است که از او سال خارج شد از زی عبودیت، خارج شد از زی به اصطلاح مکلف بودن و لذا این شخص ظالم است و ظالم به اصطلاح از نظر عقل چیز قبیحه. اگر این قضیه العدل و حسنون و ظلم قبیحون، این قضیه یا قضیه است که اغلا به ما هم اغلا بهش رسیدن یا قضیه است که از مدرکات عقلیه است؟ اگر بگید از مدرکات عقلیه است، فاذن اون چه که مترتب بر او شده است که عبارت باشد از این که استحقاق ثواب در متابعت و استحقاق عقاب بر مخالفت، این هم باید باشد قضیه عقلیه. چرا؟ چون ریشه اش باز، چون این به عنوان مصداق اون کلی شد. و اگر نه بگید که اون قضیه العدل و حسنون و ظلم و قبیحون جز مدرکات عقلیه نیست، بلکه مما تطابقت علیه آراء الاغلا به ما هم اغلا. خب نقل کلام داریم میکنیم. خب این به چه جهت؟ چون باید ما بالعرض برگرده به یک امر به ذاتی. چرا العدل حسن و چرا القبح قبیح؟ اون واسطه در حسن عروض و حسن بر عدل و عروض و قبح بر ولم، واسطه در ثبوت چیز، باید برگردی به یک چیزی. فناوری چیزی دیگه ورای این وجود ندارد، پس چاره‌ای نیست جز این که بگین اینها از مدرکات عقلی است. اگر از مدرکات عقلی شد، ما یترتب علیه که عبارت باشد از استحقاق ثواب بر مطابقت و استحقاق عقاب بر مخالفت، اونم باید چی باشد آقا؟ عقلی باشد نه عقلایی. این اشکال به حسب ظاهر اشکال دقیقی است. حالا این مقدار رو داشته باشین تا انشاءالله فردا ببینیم در حل این اشکال راهی هست یا خیر. صلی الله علی محمد و آله. درک میکنه دیگه، بله همین میخوام میگه. اگر از مدرکات عقلی باشد، اگر از مدرکات عقلی باشد، حکمی است که بر اساس این حکم، حکم عقلایی است، ولی منشأش اون درک عقلی است. پس داخل میشود در فضایای برهانی، نه از مشهورات. اگر از داخل در مدرکات عقلی شد، دیگه قابل جهل نیست، چون اینکه غیر مطلوب.
اگر حقیقت جزا و
اینا رو می‌گیم، اینا رو عرض می‌کنیم که اصلا استحقاق سوا